الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شروط ضمن عقد بود. عرض کردیم برای صحت شروط ضمن عقد شروطی رو ذکر کردن. اولین شرطی که مطرح کرده بودن این بود که شرط باید تحت اختیار مشروطون علیه باشه. صحبت بود که به چه دلیل باید شرط تحت اختیار مشروطون علیه باشه. بعضی استدلال به اجماع کرده بودن، جواب اجماع عرض کردیم. استدلال بعد این بود که اگر شرط تحت اختیار مشروطون علیه نباشه، مستلزم غرر است و این غرر سرایت میکنه به بی و بی یا هر عقد غرری باطله. در ارتباط با غررم مطالبی مطرح شد که اصلا غرر در اینجا وجود داره یا وجود نداره. استدلال سومی که مطرح کردن اینه که همونطور که مبیع باید مقدور و تسلیم باشه، شرط هم باید مقدور و تسلیم باشه. یکی از شرایط صحت بیع اینه که شما چیزی رو که میفروشید باید قدرت بر تسلیمش رو داشته باشید. پرنده رو هوا یا اون خلاص موجودی که از دست شما فرار کرده یا ماشینی که دزدیدند و شما هیچ نشانی ازش ندارید و نمیتونید بفروشید. چرا؟ چون مقدور و تسلیم نیست. خب به همون دلیلی که گفتن باید مبیع مقدور و تسلیم باشه، شرط هم باید مقدور و تسلیم باشه. شما اگه شرطی میکنید باید قدرت بر تسلیم شرط رو طرف مقابلتون داشته باشه. اگه نداشته باشه بیعتون و عقدتون باطله. دلیلش چی؟ همون دلیلیست که گفته بودن باید مبیع مقدور و تسلیم باشه. به همون دلیلی که مبیع باید مقدور و تسلیم باشه، شرط هم باید مقدور و تسلیم باشه. خب از این نتیجه میگیریم که هر وقت شرط از اختیار مشروطون علیه خارج بود، یعنی اون توانایی تحقق و انجام و ایجاد شرط رو نداشت، این شرط فاسد است و باطل است. دلیلش هم اینه که چون مقدور و تسلیم نیست. این استدلال سومی است که مطرح شده. آقای خویی فهمان در بحث مقدور و تسلیم چیزی بیش از اون قراری که صحبت شد مطرح نیست و به هر حال دلیلش غرره. اینجا هم جاست های میفته بفرمی سامن بالا جاست. به هر حال بعد مقدور و تسلیم باشه. آقای خویی میفهمن که این دلیلش همون دلیل غرره و الان مقدور و تسلیم بودن یه دلیل خاص نداره. از هم امامات مثل نهن نبی یا ام بیل غرر و اینا استفاده میشه که باید مقدور و تسلیم باشه. به خاطر این یه دلیل مستقلی قابل ذکر نیست. خب دلیل چهارمی بر مسئله اقامه شده بر این که شرط باید تحت اختیار باشه، اینو گویا مرحوم نائینی مطرح کردن، اینه که همیشه باید مشروطان علیه مالک اون چیزی باشه که شرط میشود. اگر مشروطون علیه مالک اون چیزی که شرط می شود نباشه، این در حقیقت از قبیل بیع مالایملکه. به هر حال مشروطون علیه یعنی اونی که داریم ملتزمش می کنیم به یک شرطی، باید مالک اون شرط باشه و شرط تحت سلطه و اختیار او باشه. اگر نباشه این از قبیل بیع مالایملکه. حالا دیگه ایشون مطالبی در توضیحش گفته که این از قبیل اینه که فاقد شی، گفتیم معطی شی نمیتونه باشه. میگیم چرا باید مالک باشه؟ چون شما میگید باید این شرط رو تو محقق کنی. خب فاقد شی که نمیتونه معطی شی باشه. این آقایی که مالک این شرط نیست و این شرط تحت اختیارش نیست، چجوری میخواد این شرط رو برای شما محقق کنه و چجوری شما در عقد دارید او رو ملزم میکنید به تحقق شرط؟ کسی که مالک شرط نیست، فاقد اون شرط، اصلا تحت اختیارش نیست، بعد شما دارید ملزم میکنید که تو باید شرط رو ایجاد کنی، محقق کنی. خب نمیشه که فاقد شی معطی شی باشه. لامحاله باید مشروطون علیه در حقیقت مالک شرط باشه تا بتونید شما بر او شرط کنید، اگه مالک نباشه نمیشه این کار رو کرد. اینم استدلال چهارمی است که مطرح شده برای اینکه باید شرط تحت اختیار باشه. به هر حال چهار استدلال بر این مسئله شده، ولی گویا هیچ کدوم از این استدلال ها تمام نیست. آقای خویی در مسئله تفصیلی میدن، چون تفصیلشون خوبه، من اول اون تفصیل رو ذکر کنم بعد به جنبندی برسیم. تفصیل آقای خویی در مسئله عبارت است از این که گاهی از اوقات شرطی که ما در ضمن عقد میکنیم در حقیقت تعلیق منشأ است بر شرط. گاهی از اوقات عرض کردیم شرط از قبیل قسم ثانی است که تعلیق التزام به عقد است بر شرط. فرق است که ما تعلیق کنیم منشأ و بر شرط، یا التزام به منشأ رو تعلیق کنیم. اگر از قسم اول باشه که تعلیق منشأ است بر شرط، یا اون چیزی که شرط میشه فعل خارجی مشروطون علیه است یا فعل خارجی مشروطون علیه نیست. پس اون چیزی که ما شرط میکنیم یا فعل خارجی مشروطون علیه یا التزام مشروطون علیه به فعله. اینو قبلا تو تقسیمات گفتیم، مثل این که یه خانومی ازدواج میکنه، یه مشروط بر این که قول بدی منو از شهر خودم بیرون نبری. این قول بدی یعنی التزام تو شرطه. اگه تو این التزام بدی قصه تمومه. حالا وقوع خارجی انجام بشه یا نه، میگه تو قول بدی اونم یه قول میده. پس به هر حال در این جایی که تعلیق شرط است، تعلیق منشأ است بر شرط، یا فعل خارجی شرطه یا التزام به فعل خارجی شرطه. خب این فعل خارجی یا فعل خارجی مشروطون علیه یا فعل خارجی سالس است. اگر فعل خارجی مشروطون علیه باشه، یا این فعل ممتنع است یا متعذر است. منظورمون از امتناع به قول آقای خویی امتناع قیاسی، یعنی به هر حال معلومه که این کار علل قاعده شدنی نیست، مثل طیران علل هوا، به شرطی که تو این کار غیر مقدور رو بکنی. پس به هر حال اگر فعل مشروطه یا فعل شخص مشروطون علیه یا فعل سالس است، اگر فعل شخص مشروطون علیه یا امتناع قیاسی داره، یعنی علل قاعده باطله. اینجا که امتناع قیاسی داره، یا التفات وجود داره یا التفات وجود نداره. یعنی مثلا ما هم توجه داریم ملتفتیم که این امتناع داره، یا ملتفت نیستیم که امتناع داره. ایشون فهمن اونجایی که ما فعلی رو داریم شرط میکنیم، فعل مشروطون علیه هم هست، اون فعل هم امتناع قیاسی داره، ما هم ملتفتیم. آقای خوبی میفهمن، فکر میکنم عاقلی همچی شرطی در معامله بکنه. یعنی شما بیاید شرطی بکنید که معلومه که نمیشه و این منشأتون رو معلق بر این شرط بکنید، یعنی اصلا این شرط یک شرط بی‌معنای دیگه. مثلا من شوخی بخواد بکن دیگه، عاقل که هم شرطی در معامله نمیکنه. آره دیگه، اصلا هم شرطی در معامله نمیکنه، بعد طرف مقابل هم شرطی رو بپذیره. یعنی عملا این شرط بی‌معنایی است در عقد. اگر باشه یعنی مثلا یه حرف بی‌معنایی زدیم. اما اگر یه شرطی باشه که حالا چه امتناع قیاسی داره چه امتناع قیاسی نداره، امتناع قیاسی نداره یعنی نسبت به بعضی ها ممتنعه، نسبت به بعضی ها ممکنه. مثلا فرض کنید یه آقای رابطه داره، میگید به شرط این که 1,000,000,000 تومان شما وام برای من با مثلا سود 3% بگیرید. میگید خب این رابطه داره، یه صندوقای رو میشناسه. یه آقایی که هیچ کس رو نمیشناسه، شما بیاید یه چیزی رو شرط کنید به شرط که توی وام 1,000,000,000 با 3% سود برام بگیری، که معلومه دیگه به نسبت این آقا این کار ممتنع دیگه، نشدنیه. خب در اینجا اگر ملتفت نباشید و همچی شرطی بکنید، اگر تعلیق کنید منشأ رو بر این، خب بعد علل قاعده حکم به چی بکنیم؟ حکم به بطلان بکنیم، چون شما منشأ و معلق کردید و این آقا هم خب نمیتونه انجام بده. پس شما در حقیقت شرط غیر مقدور کردید، ولی چون ملتفت به غیر مقدور بودن نداشتید، باید بگیم این عقد باطله. چرا عقد باطله؟ چون اونی که انشاء کردید محقق نشده. شما انشاء کردید بر فرض تحقق فعل، فعلم که محقق نشده. چون فعل محقق نشده شما، پس در اینجا باید بگیم عقد کلا باطله. ولی اگر اومد و شما معلق کردید، اما معلقه بر فعل نکردید، معلقه بر التزام به فعل کردید، گفتید اگه تو ملتزم این کارو بکنی من، خب اگر اون فعلی که شما معلقه بر التزام به فعل کردید امتناع قیاسی داره، یعنی برای همه یا نوع مردم ممتنع است و شما ملتفتید، این بعضی از این صوری که میگم آقای خویی دیگه صریحا ذکر نکرده، ماه صورت صورت ساختیم، این دیگه نظر خودمون رو در زیل نظر آقای خویی همینطور وارد کردیم. خب در اونجایی که شما التزام معلق بر التزام کردید، اما التزام به یک امری که غیر مقدور است قیاسن و شما هم ملتفتید، اینم بی‌معناست.
استاد مثالش
التزام نه، قول دادن اون التزام به فعل غیر من. تو اگر قول میدی به پری هوا من این ملکمو میفروشم و شما ملتفتید که پریدن به هوا، التزام است. اما التزامه، آره التزامه به فعلی است که اون فعل غیر مقدور است قیاسن. نه یعنی میخوام بگیم مثلا این چنین التزامی بی‌معناست، یعنی یا عاقلی بیاد شرط کنه التزام به یه امر غیر مقدور را که میدونه غیر مقدور، غیر عقلایی دیگه، یعنی اصلا از عاقل سر نمیزنه. یعنی میخوام بگیم این عملا شرط واقعی نیست. اگر شما ملتفتید که اونی که دارید التزام به او رو شرط میکنید این غیر مقدور از قیاسن، با وجود این التزامی آقا رو میخواید، خب این التزامی امر بی‌معنی دیگه، یعنی این شرط شرط لغویه که لایستر من العاقل، به شرطی که تو ملتزم بشی به پری به هوا. پریدن به هوا که امکان نداره که التزام باشه. چی میفهمید؟
هدف اون عاقلی باشه که همین التزام رو باید بالاخره یک کرنش مقابل دماغان رو بکنه، قبولی بکنه.
خیلی بعیده که التزام به یه امر غیر مقدور، خب شما ملتزمش کنید به یه امر مقدور، اگه قرار کرنش باشه چرا ملتزم کنید به یه امر غیر مقدور؟ یعنی هم التزام از طرف او در حقیقت یه امر لغویست و هم اشتراط از طرف بایه یه امر لغویست. این عملا این شرط نکنید، این شرط به خاطر لغویت، پوچ بودن، بی‌معنا بودن، در حقیقت میخوام بگیم مثلا این شرط وجود نداره. این چون یه چیز بی‌معنایی گفتید، باید مثلا حمله بر صحتش اینه که شوخی کردی.
فرض عدم التفاتیم دیگه ها، التفات
فرض التفات،
التفات که مطلقا باطله دیگه، چرا تقسیمش میکنید؟
خب اونجا التفات که بود معلقان علیهش فعل بود، همین سالی که ایشون کرد فعل غیر مقدور بود، ولی التزام به فعل غیر مقدور که مقدوره،
تفاوت نداره دیگه،
در نتیجه تفاوت نداره، ولی این توهم وجود داره که خب التزامش که مقدوره، من ملتزمم که بپرم هوا، یه التزامش مقدوره، ما شرطمون هم التزام بود، التزام محقق شد، چون این توهم بود ما تفصیل دادیم. لغوه اقلایی نیستی، درست. خب حالا اگر غیر ملتفت بودیم،
ملتفت بودیم و غیر قیاسی بود،
ملتفت بودیم و غیر قیاسی بود، بازم همینه،
قولش حالا مدن دیگه اعتنار داشت
و میدونیم که این نمیتونه،
نه حالا اینه ولی
همین گفتیم یه میلیارد وام برام بگیریم با 3%،
قول بده حالا فعلا،
نه یعنی میدونیم که اینه میتونه.
خب حالا انسان ما که واقع نیست،
ملتفتیم دیگه، ملتفتیم به این که برای این آقا متعذر است. خب بله، وقتی میدونیم که این آقا عاجز از این کاره ولو التزام ازش بخوام، یه چیز لغویه دیگه. یعنی شما از کسی یه التزامی بخواید که نشدنیه. اینی که داریم عرض میکنیم همین علم عرفی بسه دیگه در لغویت. مثلا ممکنه این آقا خلاصه چرخ زمانه بچرخه و بشه یه مسئولیتی و یکی از اینا دیگه، یه احتمالاتیست که در علم عرفی خیلی نقش نداره. بله خیلی ها اول زندگیشون یه لاغبا بودن، یعنی عموما یه لاغبا بودن، بعدش دو لاغبا پیدا کردن. نه اینا نکنید، اینی که شما میفرمایید که به هر حال در مرور زمان این اتفاق میفته، خب همه اول زندگی چیزی ندارن بعد کم کم، این منظور نیست. منظوری که یا آقایی که به هر حال امیدواری و عرفی به این که به هیچ جا برسه نیست، شما یه چیزی ازش بخواد، به شرطی که تو به وزیر فلان بگی من رو معاون قرار بده، معاون وزیر بشن، یا آقا که اصلا جواب سلامش هم نمیدن. بعد حالا اینا مثال دیگه، در مثال مناقشه نیست. در فرضی که شما التفات داشته باشید، عرض کردیم شرط لغویست، شرط به خاطر لغویت اصلا تحقق پیدا نمیکنه تا متصف به صحت و فساد بشه. اگر از عاقلی سر بزنه، عرض کردیم که عملا میگیم که یه چیز علیکی پوچی گفتن. حالا اگر غیر ملتفت باشید و التزام را هم شرط کنید، در این مورد میتونیم بگیم خب التزام تحقق پیدا کرده و چون شما غیر ملتفتید، در این صورت میتونیم بگیم عقد صحیحه و شرط در مثل اینجا چون التزام بوده تحقق پیدا کرده، چون التزام بوده تحقق پیدا کرده و شرط هم محققه دیگه، صحبت از فساد شرط نمیشه. الا اینکه اینجا اگر قرار باشه صورتهاشو فراوانتر کنیم، اینجا باید بگیم التفات یا از طرفینه که نتیجه همینه، یا از طرف شارط، بازم میگیم شرط تحقق پیدا کرده، مشروط بر این که مشروطون علیه هدفش خیانت و غش در بیع نباشه. چون شما فکر میکنید این آقا میتونه این کارو بکنه، این آقا میدونه که نمیتونه این کارو بکنه. شما فکر میکنید ایشون قوم خیشه کسی که میتونه این کارو بکنه، ما آقا میدونه اشتباه کردید، اصلا این کار از دستش بر نمیاد. میگیم مگر اینکه ملتزم باشی؟ اون میگه باشه ملتزمم. پس گاهی از اوقات شارط ملتفت نیست، اما مشروطون علیه ملتفته. مشروطون علیهی که ملتفته با التفات التزام به یه امر غیر مقدور داره. اونجا ممکنه بگیم که اون هدفش از التزام به غیر مقدور ممکنه غش باشه و خیانت باشه و باز موضوعش فرق میکنه. میخوام بگم ما اگه قرار باشه صورتش رو به تفصیل و دقیق بگیم، بیش از این هاست ها. همین که ما میگیم التفات ممکنه طرفینی باشه، ممکنه از شارط باشه، ممکنه از مشروطان علیه باشه. اگر التفات طرفینی باشه که عرض کردیم، اگر التفات از مشروطان علیه باشه دون شارط، اون مشروطان علیه یا قصد مثلا خیانت یا فریب در معامله داره، یعنی در اینی که میدونه غیر مقدوره اما داره ملتزم میشه و به شما هم خبر نمیده که آقا من نمیتونم هم چی کاری بکنم. مثل اینی که فرض کنید در عقد نکاح زن از شما یه قولی میگیره، میگه قول بدی که هیچ شب مثلا مأموریت نریم. میگه باشه من قول میدم، ولی میدونید که به لحاظ کاری مأموریت دارید، شما دست خودتونم نیست، ولی قول رو میدید. بعد که قول دادید، بعد میگه باید برم مأموریت. میگه خب تو که قول دادی. میگه خب دست خودم نیست. میگه تو از اول نمیدونستی که دست خودت نیست. میگه تو گفتی قول بده، ما هم قول دادیم. یعنی اینجا در اینی که میدونه که این قولو نمیتونه عمل بکنه، این ممکنه بحث خیانت مطرح بشه یا فریب مطرح بشه.
چرا لغو نباشه تو فرضی که هر کدوم تنها بدونه؟ اما اشکالی که طرفه نه.
خب
فرضی یک طرفه چرا اشکال
نباشه؟ در فرضی که یک طرف باشه، وقتی که شما یا شارط از او التزام رو قول گرفتید و نمیدونید غیر مقدوره، خب کار شما کار لغوی نیست که بگیم عمل بیهوده و باطل انجام دادید، چون نمیدونید، چون فکر میکنید پس میشه عمل صحیح
و ایجاب مثلا درسته ولی قبولش.
بعد اون آقایی که قبول کرده، اون باید ببینیم که در اینی که میدونه غیر مقدوره چجوری قبول کرده.
مثلا همون قبول کنه این شرط رو، همون لغویت تو تک تک اینا براتون جدا لغویت تصویر شد.
لغویت چون گفت قول بدی، اینم گفت قول میدم. الان همین مثالی که زدم، ما در موارد عقد نکاح زیاد داریم، میگن که به شرطی که شما متعهد بشوی که این کار، میگه من متعهد میشم. بعد که متعهد میشه میگه خب چرا عمل نکردی؟ میگه دست ما نیست که، مگه مأموریت دست ماست؟ اونا مأموریت میدن. مثلا
شرط که شرط لغویه، شرط که اشاره به
لغو در فرض علم و اطلاع، در فرض عدم و اطلاع
داشته باشن، اون لغویت هست دیگه.
خب ممکنه که نه، لغویت از طرف شارط لغو نیست، به خاطر این شرطش تحقق پیدا میکنه.
هر دو طرف لغو نباشه تا درست باشه، یک طرف لغو
باشه. مهم طرف شارطه، نکنید مهم طرف شارطه، چون شما دارید معلق میکنید چیزی رو، اونی که داره معلق میکنه باید عملش لغو نباشه. اگه لغو باشه پوچه، منی که دارم معلق میکنم عملم لغو نیست. خب بعد به اون میگی تو چرا قبول کردی؟ میگه اونم گفت تو تعهد بده، ما هم تعهد، قول بده، ما قول دادیم، ولی نگفتی عمل کن. قول شما دادیم، ولی خب عملش هم نتونسته انجام بده.
نمیگم رو بر چی کاری که تحت اختیار نماد داره قول و تعهد
دادی؟ آقا من غش و خیانت رو بر چی دارم میگم؟ همینه دیگه، من میگم این میشه غش و خیانت دیگه. یعنی شما که میدونی چرا ملتزمی؟ الان عرضم همینه دیگه.
خواهش کنم اصلا این از اول التزامی نبوده دیگه، فهمشون همون که انرم یکن التزام
اصلا التزامی نده. همین بحث غش و خیانت. البته اینجا یه تصور دیگه هم وجود داره و اون یه که التزام به امر غیر مقدور متمشی نمیشه. یعنی شما میتونید تعهد بدید غیر مقدور انجام بدید. ما تا حالا گفتیم که خب معلق بر التزام بود، شما ملتزم شدید، ولی لقائلا ان یقول که نه، من اصلا نمیتونم ملتزم به غیر مقدور بشم. یعنی التزام مثل وعده دروغه. یعنی شما وقتی که میدونید این کار غیر مقدوره میتونید متعهد بشید به غیر مقدور؟ تعهد به غیر مقدور که معنی نداره، میگه من قول دادم، این قول از اون قول دروغه. اون قولی که ما میگیم یعنی قول صادق، وعده صادق، وعده ای که شما در لحظه وعده دادن قرارتون به ایفاء وعده است، و الا شما از اول وعده ای بدید که قرارتون انجام وعده نیست، این وعده نیست اصلا. به خاطر این قبل از غش ما ممکنه بگیم اصلا طرفی که میداند نمیتونه انجام بده، اصلا نمیتونه ملتزم بشه. پس اگر مشروطون علی خودش علم داشته باشه و التفات داشته باشه به غیر مقدور بودن، اصلا التزام ازش متمشی نمیشه، پس شرط عقد محقق نمیشه تا بریم به غش در معامله برسیم. به نظر ما این استدلال استدلال خوبی، یعنی التزام بر امر غیر مقدور امکان نداره. اگر هم وعده باشه وعده کاذبه. آره اونم التزام نیست، اینم التزام نیست. بله چون ما گفتیم التزام دیگه، تو متعهد باشی، یه کسی صرفا میگه من متعهدم ولی واقعا متعهده به انجام نیست، اینم اصلا شرط محقق نشده. حالا اونجا شرط محقق نشده ولی اینجا شرط نمیتواند محقق بشه. یعنی وقتی شما میدونید که این امر برای شما غیر مقدوره میتونید متعهد و ملتزم بشید انجام بدید، نمیتونید متعهد بشید، پس شرط اصلا قابل تحقق نیست. پس اگر مشروطون علیه علم داشته باشه شرطش قابل تحقق نیست. اصلا التزام همون التزام صادقه، وعده کاذب وعده نیست، صورت وعده داره. تعهد کاذب تعهد نیست. شما از اول میگید من متعهدم، قرارتونم نیست انجام بدید، این تعهده، این میشه تعهد کاذب دیگه، اصلا تعهد نیست. این التزام، وقتی این التزام از اول باطل بود، این میشه همون شرط فاسد که باید ببینیم مفسد عقد هست یا نیست. در اینجا که ما گفتیم منشأ رو معلق کردیم، پس در حقیقت منشأ تحقق پیدا نکرده. اگه گفتیم این التزام غیر قابل تحققه، پس منشأ هم معلق شد، تحقق پیدا نکرده. خب
فرض بگیم التفات اونجا که التزام شرطه، باید طرفین التفات داشته باشه.
آره طرفین، درسته، طرفین نباید
اینجا تفصیل نداره.
بعد طرفین التفات نباید داشته باشه. آره هم عدم امکان تحقق. یعنی کنید این صورتی بود که شما منشأ و معلق کردید. حالا اگر التزام به منشأ و معلق کردید، یعنی برای خودتون خیار گذاشتید، جل خیار کردید، دو صورت گفتیم دیگه، باز اون دو صورت چند صورت داشت. حالا اگر التزام رو معلق کردید، میگید اگه این نبود من ملتزم نیستم. وقتی شما التزام رو معلق کنید، میگن التزام ممکنه بر یه امر غیر اختیاری معلق بشه. التزام یعنی جعل خیار. شما میتونید التزام خودتون رو به عقد معلق کنید به اینکه اگر جمعه بارون بیاد، که تحت اختیاری هیچ کس هم نیست. معنیش چیه؟ معنیش چیه که اگر نیاد من معامله رو میخوام فسخ کنم. شما برای فسخ خودتون میتونید شرط مختلف بذارید، حالا چه در قالب شرط بذارید، چه در قالب مثلا حق فسخ بگذارید. پس کلن اگر التزام رو معلق میکنید، نباید شرط، یعنی ضرورتی نداره شرط تحت اختیار باشه. چرا؟ چون حق فسخ شما میتونید یه امر در حقیقت غیر اختیاری رو کلن شرط قرار بدید.
شما اینجا عرف نمیگه که تو این جور شرط مهاری برای انجام میدی، اصلا بخواهی که عقد اصلا محقق، این منشأ اصلا محقق نشه.
نه محال نیست، محال نیست، ممکنه بارون بیاد جمعه.
نه یک شرط غیر مقدور، شما فهمیدی هر شرط
غیر مقدور، نه غیر ممکن. ما غیر ممکن نگفتیم، میگیم غیر مقدور. شرطی که غیر مقدوره میشه کرد یا نمیشه کرد؟ ولی خب شرط غیر مقدور رو میشه کرد. شرط غیر ممکن، فرمان شما درسته، من شرط کنم این چیزی که ممکن نیست. ولی من
غیر مقدور بارون آمدن که دستش نیسته.
آره
خب دیگه تو نمیخوای با عرف،
شاید هم بیاد دیگه.
نه دیگه شاید بیاد، چرا نخوام؟ اگه بیاد که میام.
امروز شما دارید داخل عرف اینجوری معامله کنیم، تو نمیخوای اصلا عقد محقق بشه.
نه دیگه، اگه ممکن باشه، وقت شما تو تابستون میگید اگه بارون بیاد فردا،
ایران
میگه نمیشه. یه وقت شما تو زمستون میگید، مثلا تو پاییز میگید اگه بارون بیاد، این که نمیگه نمیخواد بشه.
مثلا با دیم کاری بکنه، با اجاره بکنه، میگه اگه بارون آمد من اجاره بکنم مثلا.
حالا سرس میگن مثال خوب میزد. نکنید غیر ممکن یه بحثیه، غیر مقدور رو ما بحث میکنم.
فرضی که گفتیم و همینجا تکرار میکنیم یا نه دیگه؟ چون غیر اختیاری ممکن الوقوع رو الان داریم، یک فرضش اینه.
آره.
امتناع مثلا قیاسی، امتناع قیاسی، اونا رو
ما میخوایم بگیم کلن در مواردی که ما منشأ رو معلق نکردیم بلکه التزام رو معلق کردیم، هیچ ضرورتی نداره که شرط تحت اختیار مشروطون علیه باشه. کما اینکه شما شرط صفت میکنید، میگه صفتش دست من نیست، میگه شرط میکنید که این پارچه که میخرم وقتی میشورم رنگ نده، میگه ها مگه دست منه که این پارچه رنگ بده یا رنگ نده، تو داری بر من شرط میکنی. خب اون میشه غیر مقدور. در شرایط غیر مقدور اگه ملتفت باشیم کلن لغوه غیر مقدور نمیشه، غیر ممکن. شرایط غیر ممکن کلن لغوه. البته اگر ملتفت به غیر ممکن بودنش نباشیم، خب اگه ملتفت نباشیم طرفین، باز اون حرف مطرح میشه ولی ما چون بحثمون بحث تحت اختیار و غیر مقدور بودن بود، ما میگیم در فرضی که شرط اونی که معلقه التزام به عقد و منشأ باشه، ضرورتی نداره اصلا شرط مقدور باشه، میتونید یه امر غیر اختیاری رو شرط کنید. چون مرجعش به چیه؟ مرجعش به جعل خیاره، یعنی من خیار فسخ دارم. حالا که خیار فسخ دارم، پس میتونه بر هر چیزی معلق باشه. پس شرط اول از شرایطی که گفتن در حقیقت عمومیت نداره، در بعضی از موارد به بعضی از ادله است، گاهی از اوقات مستلزم بطلان شرط است، گاهی مستلزم بطلان عقد است، که صبرش هم مطرح کردی.
چی میفهم؟ غیر ممکن باشه و مرتبط نباشه.
آره.
بعد شرط که معنا میشه، نه وقتی کشف کرد
ملتزم دیگه ملتزم نیست.
از ما اول دیگه آره؟
نه دیگه وقتی کشف شد
فسخش مال زمان اول عقده دیگه، درسته؟ چون از اول غیر ممکن بود. او که گفت مثلا اگه جمعه بارون بیاد، خب باید میسیم تا جمعه ببینیم بعد از اون فسخ معلوم میشه دیگه.
درست.
ولی که غیر ممکن بوده ولی مرتفض نبوده، فسخ از اول لحظه عقد
دیگه. بستگی داره که شرط حصولش از لحظه عقد باشه یا از متأخر باشه.
شرط از لحظه عقد غیر ممتنه هستن، ولی فقط
درست. بله، به هر حال شرطمون این بود که مثلا من این کار میکنم که تو یه ما دیگه به پر یوا، خب تا یه ما دیگه درسته. مثال دارم میزنم، یعنی خود این که متعلق شرط از همون ابتدا بوده یا نه. بسیار خب، دیگه حالا ما فروض کلیشو گفتیم، فروض جزئیش هم خودتون
شرطی فعل ثالث باشه.
آره، فعل ثالث هنوز نگفتیم، درسته. این در ارتباط با فعل چی میفهمم؟
شرط فعل
نکنید در غیر مقدور بودن فرقی نمی کنه که شرط فعل باشه، شرط صفت باشه یا شرط نتیجه باشه. ولی عرض کردیم غیر ممکن نباشه دیگه، غیر ممکن در فرض اتفاد کل شرط لغو و پوچه. خب یه بحث دیگه در شرط ضمن عقد بود، این بود که شرط ضمن عقد فعلی برای ثالث باشه. آیا ما میتونیم در ضمن عقد فعلی برای ثالث رو شرط کنیم یا نه؟ اینجا خودش صوری درش فرض میشه، نمیدونم من صورشو بگم یا خودتون دیگه صورشو پیدا میکنید. من کلیتشو بگم دیگه، صورش با خودتون
صورشو بگیم احکام
شنید یا هیچ کدوم نگم. در ارتباط با زمانی که فعل برای ثالثه یا مستقیمن ما ثالث رو ملزم میکنیم یا ثالث رو از طریق مشروطان علیه میخوام ملزم کنیم، مثلا گاهی از اوقات ما اینو به شما میفروشیم به شرطی که شما ماشین تو با آقای فلانی بفروشی. خب من ماشین رو با آقای فلانی میگه آقای فلانی اصلا ماشین نمیخواد بخره، تو شرط کردی که من ماشین رو با آقای فلانی بفروشم. چون فروختن یه عمل دو طرفه است، من اگه بفروشم باید خریداری هم وجود داشته باشه. پس در حقیقت این که من ماشینو به دیگری بفروشم مشروط است به اینکه دیگری هم ماشین منو خریداری بکنه. پس فعل ثالث ضمناً شرط ضمن عقده. خب ولی اینجا مستقیماً ما ثالث رو درگیر فعلی نکردیم، بلکه از طریق شما درگیرش کردیم به شرطی که اینو بفروشی یا به شرطی که تو فلان زمینو از همسایه ما بخری. خب ما میریم اون میگه اصلا فروشنده نیستم من بخرم. پس در حقیقت در شرط ضمن عقد فعل ثالث مشروط است، اما نه مستقیما، بلکه به توسط الزام مشروطون علیه. شما مشروطون علیه رو به یک فعلی الزام کردید که اون فعل دو طرفه است، یعنی او به تنهایی نمیتونه این فعل رو انجام بده، مثل خریدن، مثل فروختن و امثال اینها. یه قسمه
اول فعل اینه، بعد فعل اون، اول فعل ثالث، بعد فعل مشروط علیه. خرید و فروش من چخش اول فروش کار، یعنی تو گفتن اول دیگه.
درست، تو این قضیه ظاهرا تفاوتی نمی کنه.
علامه البته یک سخنی داره، میگه اگه برگشت کنه به که تو یک عمل انجام بده هم هایی سواره نتیجه حاصل بشه نشه.
نه اون که غیر از این سوال شماست، فرمایش علامه غیر از این مورد سوال.
اگه فروش اول باشه احتمال داره که این شرط به او برگرده، اصلا این خود اون
آره. ظاهرا نظر علامه به غیر این مورده، یعنی به فعلیست که شما انجام بدید. خب این یه قسمه. قسم دوم اینه که نه مستقیماً فعل ثالث رو ما به عنوان شرط ضمن عقد قرار بدیم، مثل عقد نکاحی که پدر دختر به داماد میگه که من حاضرم دخترم رو به شما بدم به شرطی که پدرت قول بده یه آپارتمان براتون بخره. یعنی اینکه این پدر ملتزم بشه یا بخره مستقیماً شده شرط ضمن عقد. قسم سوم اینه که ما بر مشروطون علیه شرط میکنیم اما ثالث شرط را میپذیرد. مثلا مثل این که شما به این آقا دامادتون شرط میکنید که به شرطی که یه آپارتمان برای دخترم بخریم، میگه نمیتونم، باباش میگه من میخرم. پس شرط فعل ثالث نیست، شرط فعل مشروطون علیه، ولی سالس اون فعل مشروطون علیه رو میپذیره، یه من این کارو میکنم. پس گاهی از اوقات فعل مشروطون علیه که بدون فعل سالس قابل تحقق نیست، گاهی وقتا مستقیمن فعل سالسه، گاهی وقتا نه فعل مشروطون علیه است که با سالس میاد متحمل میشه، متحد میشه. حالا چون گفتین بعضی از اقسامشو بگو، گفتم دیگه بقیه اقسامشو خودتون استخراج کنید.
قسم با تسامح باید اینجا بذاریم.
چرا؟
شرط بر ثالث نیست دیگه. شرط بر
ولی بر... اونی که ولی اونی که تحقق پیدا کرد تعهد ثالث بود.
بس یعنی که اصلا مشروطون علیکیه کسی که میخواد شرط انجام بده یا کسی که شرط برش شده
حالا میدونید مشروطون علیه خیلی برای ما به یک معنا دخالت نداره. آره ولی الان مهم اینه که این آقا که باید انجام بده سالس هست یا نه. خب حالا در ارتباط با سالس نکنید، یه مشکل اینه که هر شرط فعلی در ارتباط با سالس از مصادیق شرط غیر مقدوره، به خاطر این جز شرط فاسده، چون فعل دیگری که در اختیار من نیست، چون فعل دیگری در اختیار من نیست، پس شما هر شرطی که نسبت به ثالث بکنید میشه شرط غیر مقدور. این یه تصوره. بعضی از فقهای ما هر شرطی که نسبت به ثالث در ضمن عقده اینو جز شرایط غیر مقدور میدونن. ولی ما عرض کردیم که اگر این از قبیل شرط التزام باشه شرط به غیر مقدور اصلا محذور نداره. چطور ما مشروط کردیم به بارش باران؟ حالا مشروط میکنیم به اینکه آقای فلانی این کارو بکنه. خب اگه اون این کارو نکرد چی؟ ما ملتزم به ادامه عقد نیستیم. پس شرط به غیر مقدور هم اگر باشد موجب بطلان نیست، چون شرط به غیر مقدور در موارد التزام که مشکلی نداره. پس نسبت به صحت شرط باید بگیم این شرط شرط صحیحیه، الا اگر این شرط تحقق پیدا نکرد، یعنی اون ثالث فعل خودش رو انجام نداد یا شما اومدید بفروشید اون نخرید یا بخرید اون نفروخ، در این صورت من حق فسخ دارم. خب اما اگر ما منشأ رو معلقه بر این شرط کردیم نه التزام به منشأ رو، اگر ما گفتیم آقا عقد زوجیت معلقه بر این که شما این کار رو انجام بدید، در اینجا یا التزام در حقیقت شرط نه نفس فعل، مثل عقد نکاحی که میگن اگر حاج آقاتون تعهد کنن یا آپارتمان بخرن ما خلاصه دختر میدیم، خواهی التزام باشه او ملتزمه، وقتی ملتزمه شرط هم محققه و مشکلی نداره، درسته؟ اگه التزام باشه. کما این که میگن من این زمین رو به شما میفروشم در حالی که شما تعهد کنی که ماشینتو بفروشی به آقای فلانی. میگه منم تعهد میکنم. میگه آقای فلانی بیا ماشین ما رو بخر. میگه من ماشین نمیخوام. ولی خب شما که تعهد کردی دیگه، تعهد درسته دیگه. پس اگر معلقون علیه التزام باشه نه فعل باشه و این التزام هم تحقق پیدا کنه، شرط نه تنها اینکه صحیحه بلکه واقعه، شرط هم وقوع پیدا کرده چون تعهد صورت گرفته.
اونچه که تعهد مباشره چجور میشه؟
اون پدر میاد قول میده، میگه یا پدر قول
میده تا بیا قول بده. الان عقد منعقد کردیم ولی هنوز
آره دیگه، یعنی اگر قول داد محققه دیگه. شما میگم ملتزم شد، خب میگم آقا ملتزم شد. آره دیگه، نه اون غیر ممکنه بذاریم کنار، ما فقط غیر مقدور. درسته؟ پس اگر نکنید، گفتیم که اگر معلقون علیه منشأ، اگر معلقون علیه ما که منشأ است، بعد شرط ما التزام به فعل باشه، او التزام هم اگه محقق شد، پس شرط اصلا واقع، هم صحیح هم واقع. اما اگر شرط فعل شد و ما معلقان علیهمون این بود که معلق کردیم بر فعل ثالث، من این رو انشاء میکنم به شرطی که ثالث همچی فعلی انجام بده، در اینجا هم وجهی برای بطلان وجود نداره. چرا؟ چون ممکنه به ثالث بگیم ثالث هم این کارو بکنه، ولی اون طرف عقد ما به لحاظ تکلیفی وظیفه ای ندارد الا اینکه فعل ثالث از طریق فعل او باشه. یعنی اون قرار مثلا بخره یا بفروشه، باید یه اقدامی بکنه که به تبع او ثالث اقدامی بکنه، چون سه فرض گفتیم دیگه. یه فرضش این بود که فعل ثالث تابع فعل او باشه، یعنی چون فعل مشترکه. خب در اینجا هم وجهی برای بطلان وجود نداره. وقت ما تموم شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.